عزیز گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عثمان سالاری، نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در مورد اصلاح قانون مهریه و جایگزینی پایبند به جای حبس برای مردان بدهکار مهریه. شما همچنان شنونده روی موج گفتگو از تهران رادیو گفتگو هستید. سوال پیامکی که مطرح کردیم و بنا هست شما از طریق این شماره، یعنی 301035 پاسخون رو به ما بدین، این هستش که به نظرتون ایران چطور میتونه از ظرفیت بزرگ گردشگری سلامتی خودش برای در واقع بهترین استفاده رو ببره؟ گزینه اول کیفیت بالای خدمات درمانی، گزینه دو هزینه‌های رقابتی و مقرون به صرفه، گزینه سه دسترسی مناسب به مراکز درمانی در استان‌های مختلف، و گزینه چهار همه موارد. خب رسیدیم به ساعت 15:30. دعوت میکنم در این لحظه شنونده بازار گفتگو باشید که یک گفتگوی اقتصادی است.
همیشه بازار راه و آداب خودش رو داشته. باید رسمش رو بلد باشی. نشست و برخاست با آدمای کار درست میشه نقشه راهت. درست اومدی. اینجا بازار گفتگوه. بازار گفتگو.
فرود امینی راستابی هستم، متولد 1340، تحصیلاتم دیپلم علوم تجربی هستم، تکنیسیان الکترونیک، از سال 1363 وارد صنف آرایشی بهداشتی و عطریات شدم، انجمن صنفی کارفرمایی آرایشی بهداشتی رو تأسیس کردم، جزء هیئت مؤسسین، هیئت مدیره و دبیر بودم، عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف خرازی و رئیس اتحادیه صنف آرایشی بهداشتی و عطریات در حال حاضر هستم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. اینجا بازار گفتگوست. خیلی خوش آمد. امروز مهمان من در استودیوی بازار گفتگو جناب آقای فرود امینی راستابی هستند، رئیس اتحادیه صنف آرایشی بهداشتی و عطریات تهران. سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و آرزوی موفقیت دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی بزرگوارید، خیلی خوش آمدید. امروز برنامه ما خیلی ترتمیزه، یعنی هم قراره بوی عطر بده، هم قراره که خیلی آراسته باشه، البته با حضور شما در برنامه. از اتحادیتون میخوام بپرسم جناب آقای راستابی، و برای ما بفرمایید که از لوازم آرایشی و بهداشتی که چه زمانی اصلا انگیزش برای اینکه ایجاد اتحادیه بکنه شکل گرفته، میشه حالا در قالب یک قصه، یک داستان، من از همه دوستان عزیزی که به عنوان کارشناس تو استودیوی ما حضور پیدا میکنن اینو میخوام، خیلی قشنگ، خیلی داستانوار برای ما بگید چطوری اتحادیه شما شکل گرفته.
به نام خدا، ما صنف آرایشی بهداشتی و عطریات زیر مجموعه صنف خرازی بوده.
بله.
و یعنی از بعد از انقلاب، زمانی که اتحادیه تشکیل شد، این صنف زیر مجموعه خرازی قرار گرفت، به دلیل اینکه در اون زمان این تفکر حاکم بود که کالاهای آرایشی بهداشتی کالاهای لوکس و فانتزی هست.
بله.
ولی خب در طی مدت بعد مشخص شد که این کالاها مصرف به اصطلاح جامعه ما هست، تقاضا داره، و در خیلی از کشورهای دنیا این صنف و این صنعت صادرات داره و میزان صادرات درآمد بسیار خوبی هم برای اون کشورها به همراه میاره. این نشون میده که این کالا، تقاضایی که برای مصرف این کالا وجود داره در دنیا، این صنعت رو از لوکس بودن و از به اصطلاح فانتزی بودن بیرون میاره و به یک صنعت تجارتی تبدیل میکنه. خب این مسئله و این دیدگاه باعث شد که خیلی از مشکلات و مسائلی که برای صنف آرایشی و بهداشتی پیش می اومد به دلیل اینکه زیر مجموعه خرازی بود بهش رسیدگی نمی شد. و
خرازان خودشون اتحادیه نداشتن که لوازم آرایشی هم زیر پوشش اونا باشه؟
ببینین، اتحادیه خرازی در واقع چند صنف در داخل هم هستن.
بله،
یعنی به غیر از آرایشی بهداشتی خود خرازی
چند صنف زیر پوشش اتحادیه، این اتحادیه
از روز اول تشکیل شده. بله. و این اتحادیه با جدا شدن این دسته ها مخالفت میکنه، طبیعی هم هست. خب ما خیلی زحمت کشیده شد، خیلی تلاش شد که این کار انجام بشه. شاید نزدیک به 20 سال ما تلاش کردیم، دوستانی که در این صنف بودن، متخصصین، و انقدر مکاتبه و نامه‌نگاری کردیم تا اینکه در سال 1402 آذر ماه 1402
خیلی سال پس نیست، حدود دو سال
نزدیک به 2 سال هست که این اتحادیه رسماً به صورت مستقل تشکیل شد و نامش هم شد اتحادیه آرایشی بهداشتی و اطریات تهران.
خیلی هم عالی. بفرمایید این اتحادیه چه استانداردهایی داره و قبلن که زیر پوشش اتحادیه خرازی بوده اونجا چه استانداردهایی رعایت می شده که شما می فرمایید زیاد توجه نمی شده چون چند تا صنف زیر نظر و زیر پوشش اتحادیه خرازی بوده. الان که اخص و به خصوص مخصوص لوازم آرایشی شده، شما چه استانداردهایی رو رعایت میکنید؟ چه استانداردهایی رو با جهان و اون چیزی که در جهان عرضه و تولید میشه تطبیق دادید؟ در دهه های اخیر هم واقعا از نظر کلیدی میخوام بگید اتحادیه شما، حالا این دو ساله که میفرمایید مستقل شده، دگرگونی در لوازم بهداشتی آرایشی ایجاد شده یا نه اصلا؟
بله، عرض شود که خب ببینید صنف آرایشی بهداشتی خیلی گسترده است، یه طیف بسیار وسیعی داره. یعنی شما در یک قسمت بهداشتی، به خصوص بخش بهداشتیش که هم بهداشتی شوینده هست، هم میان تو قسمت بهداشتی آرایشی.
بله.
بعد میایم تو قسمت خود کاملا آرایشی میاد و اطریات یک طیف بسیار وسیعی داره. یعنی هم در این طیف صنعت داره، یعنی کارخانجات تولید کننده وجود داره، هم تعداد بسیار زیادی عرضه کننده وجود داره. و خب حالا متاسفانه طی تصمیمی از سال 1397 دولت ورود کالاهای آرایشی بهداشتی رو ممنوع کرد. این موضوع باعث شد که یک تحولی ایجاد بشه. البته دولت این کار کرد که از تولید حمایت بکنه، ولی خب این تصمیم از نظر ما یه مقدار کارشناسانه نبوده و باعث شد این تصمیم باعث شد که چون تقاضا در داخل کشور وجود داشت و هنوز اون فرهنگسازی کامل انجام نشده بود برای استفاده از کالاهای داخل، خب خیلی از شرکت‌ها تلاش خیلی زیادی کردن، کارخونجات تونستن خودشونو به استانداردها برسونن.
خب این که خیلی عالیه،
ولی این عمومیت نداشت.
یعنی بعضن مردم مورد توجه
بعضن کارخونجاتی هم بودن که این تولیداتی انجام میدادن که این تولیدات مورد استقبال به اصطلاح جامعه مصرف قرار نمی‌گرفت.
بله. یعنی برندهای به خصوصی رو مردم در واردات کالاهای آرایشی استفاده می‌کردن که با منع ورودش شما دچار مشکل شدید، درسته؟
بله.
بله، بفرمایید.
ما دچار مشکل نشدیم. ببینین، تقاضا خاصه مصرف کننده اون کالاها بوده.
بله.
یعنی شخصی که فرض بفرمایید یک برند خاصی رو اعتماد داشته 20 سال استفاده می‌کرده، یک باره این دیگه در داخل کشور تقاضاشی که داشته عرضه نمی‌شده.
بله.
و این مجبور می‌شدن و این تقاضا رو داشتن، این برند رو می‌خواسته.
خب اینجا یه سوال،
یه جامعه‌ای درست شد، یه به اصطلاح سیستمی درست شد که اومدن این کالاها رو به صورت غیر رسمی وارد،
یعنی به صورت قاچاق.
ببینید، ما خودمون از لفظ قاچاق استفاده نمی‌کنیم، چون لفظ قاچاق
غیر قانونی بگیم.
بله، غیر رسمی. بله. غیر رسمی میگیم که درستم هست. این اتفاق افتاد.
بله.
در صنف آرایشی بهداشتی خیلی نمود داشت.
بله.
این چیزی که خیلی مطرح هست، خب میدونین کالاهای آرایشی بهداشتی سلامت محوره.
درست.
یعنی با سلامت جامعه سر و کار داره.
بله.
و جز کالاهای مجاز مشروط به حساب میاد.
درست.
شرطش چی هست؟ شرطش این هست که سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت حتما چه کالا در داخل تولید بشه، چه کالا از خارج وارد بشه، باید نظارت داشته باشه و اون استاندارد اون کالا رو تایید کنه که بعد اون کالا بیاد به داخل بازار به اصطلاح عرضه.
خب آقای راستایی، من اینو میخوام بپرسم، بین کلامتون نیومدم، این که واقعا وقتی ورود همچین کالایی ممنوع شد، آیا استانداردهایی که در داخل تولید میشد با اونها مطابقت نداشت؟ این یک. و اینکه واقعا مردم ما مجبور نشدن که از کالایی که داخل داره تولید میشه استفاده بشه؟ من خودم یک برندی رو استفاده میکردم، البته برای شوینده مو بود، یعنی شامپو بود، ماسک داخل حمام و ماسک بعد از حمام. یک برند خاصی رو استفاده میکردم و ظرف حدود 2 ماه اصلا دیگه پیدا نشد. مجبور شدم برندی رو جایگزین بکنم که در داخل تولید میشد و واقعا جواب داد. یعنی اون برندی رو که من استفاده میکردم وارداتی بود و خیلی خوب بود، هنوزم که هنوز استفاده میکنم. من میخوام اینو عرض کنم، حالا اطاله کلام نکنم، این که به نفع اتحادیه و تولید کننده داخلی نشد.
ببینیم بله 100%. ببینیم وقتی تولید داخل تقویت بشه،
بله،
خب 100% هم اشتغال ایجاد میکنه، هم ارز بسیار در داخل کشور یه مقداری تامین.
شما میخواییم بفرمایید بعد اصلی قضیه اینجاست که مصرف کننده دیر کنار میاد، درسته؟
بله بله، مصرف کنند من عرض کردم فرهنگ سازی نشده بود.
بله،
باید اول این فرهنگ استفاده از کالاهای داخل و خب ببینید این در واقع یک نوع موازنه است دیگه.
بله،
وقتی که مصرف کننده میاد کالا رو میبینه به اصطلاح استقبال نمیکنه،
بله،
خب یک جایی کار ایراد داره.
خب وقتی وارد نشه، حالا شما میفرمایید غیر قانونی، چرا وارد میشه؟ اگر حالا وارد نشه، به قول شما اون غیر قانونی انجام نشه، من مصرف کننده مجبور میشم از کالای داخل استفاده کنم. این پیش اومده که مثلا جنس داخلی رو که شما تولید میکنید خیلی بیشتر فروش بره تا اون غیر قانونیه که وارد شده؟
ببینیم ما وقتی صحبت از تولید میکنیم، یعنی باید بیایم از مواد اولیه بتوانیم مواد اولیه رو تهیه کنیم،
بله،
خب اینو تبدیل بکنیم به محصول،
بله،
اون محصول رو ارائه بکنیم و اون محصول حالا کیفیتش 100% وقتی کیفیت خوبی باشه جامعه مصرف استفاده میکنن، جامعه مصرف کالای خوب میخوان.
خب شما زدید به ریشه یه کار،
درست؟
بله.
حالا ببینین وقتی که ما مواد اولیه در داخل نداریم، میریم اون مواد اولیه رو از خارج، از کشورهای خارجی وارد میکنیم،
بله،
بعد میایم یک کارخونه‌ای داریم، یک به اصطلاح این مواد اولیه رو به صورت تفکیک، حالا رو هر کالایی که باشه، خود خود اینو وارد میکنیم به صورت مواد اولیه، بعد اینجا فقط اینو چیکار میکنیم؟ اسمبل میکنیم.
بله.
من اعتقادم این هستش که دولت زمانی میتونه به اصطلاح خیلی محکم در ارتباط با تولید و حمایت از تولید صحبت بکنه که بیاد تکنولوژی اون کار رو وارد کنه، اون مورد رو وارد کشور بکنه،
نیروهای متخصص، ماهیگیری یاد بدیم.
بله بله، دقیقا همینطور.
بله.
این اتفاق اگر بیفته به نظر من مردم ما کاملا متوجه هستن و اینو خیلی خوب سریع درک میکنن و عکس العمل نشون میدن. یعنی ما الان کارخونجاتی داریم که تولیدات بسیار خوبی دارن، سطح کیفیشون خیلی خوبه و تو فروش مشکلی ندارن و اتفاقا در بخش فروش همیشه هم به اصطلاح انقدر تقاضاشون بالا هستش که حتی نمیرسونن به این که بخوان توزیعشون مستمر باشه. ببینین این خیلی فرق میکنه با یه تولید کننده هم که تولید میکنه ولی خب کالاشو به سختی در بازار به فروش میرسونه.
خب حتما این زیربنایی که شما میگید اون ساخته نشده دیگه، برای اون دومی که فروش نمیره.
بعد ببینیم، خب باید، چون میگم لوازم آرایشی خیلی خاصه، ما حالا تو در صنف آرایشی بهداشتی یک اعتقاداتی داریم، ما همیشه میگیم که به اصطلاح نوزاد که به دنیا میاد همون اول که اون به اصطلاح ضربه رو بهش میزنن گریه میکنه،
بله،
بعد از این گریه فوری شستشوش میدن، یعنی بهداشت، بحث بهداشت شروع میشه
واقعا.
و این وقتی بزرگ میشه همین به اصطلاح مسائل استفاده از کالاهای بهداشتی رو، حالا یا آرایشی اینا یا شوینده فقر، اینا همه رو استفاده میکنه تا زمان مرگم، زمانی که میخوان به اصطلاح اونو قرار بدن در اون حالا به اصطلاح مزارشون، اونو میشورن،
باز شسته
میشه، بهداشته. ما این اعتقاد ما که در صنف هستیم. خب ببینین کسی که عرضه کننده است همیشه میخواد بهترین کالا رو عرضه کنه به مشتریش. چرا؟ چون اون مشتری رو به سختی
به دست آورده
و به هیچ عنوان هم حاضر نیست از دست بده. پس بنابراین اگر بخواد بیاد یه کالایی رو به مشتری خودش عرضه بکنه که کیفیت لازم رو نداشته باشه و خودش اینو بدونه، میدونه که این مشتری رو به زودی از دست خواهد داد. خود شما الان مثلا فرض بفرمایید در یک رنجی استفاده میکنین از کالاهای آرایشی،
بله،
یا بهداشتی فرق نه، یا شوینده،
بله،
وقتی به یه شامپوی اعتقاد دادین و میبینیم اون شامپو اثر خوبی روی مو داره و اون انعطاف مویی رو به شما میده، اون زیبایی رو به اصطلاح فرد میده،
بله،
خب میدونی این زیبایی، این تمام این اتفاقاتی که در بحث آرایشی میفته یک نوع اعتماد به نفس میده. یعنی در واقع اعتماد به نفس جامعه یکی از اهدافیه که تو صنف ما ایجاد میکنه و این میتونه بگیم که یک نکته بسیار مهمی هست که هر جامعه ای اگر افرادش این اعتماد به نفس رو داشته باشن خیلی در مسائل دیگر جامعه تأثیر گذاره.
100% با کلام
شما. ملت ما، مردم ما خیلی دوست دارن که هم خوشتیپ باشن، خوشبو باشن
و واقعا
زیبا باشن. خب
و واقعا
این
هستن.
هست دیگه،
بله،
نمیتونیم اینو انکار کنیم،
بله،
این وجود داره دیگه. خب پس بنابراین این مورد میطلبه که کالایی هم که برای این استفاده بخواد داشته باشه یا این حسو بخواد بده به اون شخص، اون کیفیت لازم رو داشته باشه
و سطح بالای کیفیت
100%.
بله، میخوام ازتون بپرسم تورم چقدر روی کار شما و ناترازی ارز و تحریم ها چقدر روی کالاهای شما، حالا اسم خاصی رو نمیگذارم، حالا نگم شامپو، نگم صابون، نگم کرم، میخوام بگم روی کالای بهداشتی چقدر تأثیر گذار بوده؟
خب ببینید، تورم وقتی که ارز افزایش پیدا میکنه، نرخ ارز 100% ما همه کالاها و مواد اولیه‌اش از خارج میاد. پس بنابراین شما میدونید که
یعنی دیگر... ما هیچ چیز رو داخل
تولید نمی‌کنیم. داریم ما، نه اینکه ببین ما مثلا الان صنایع بسته‌بندیمون در بخش آرایشی بهداشتی خیلی رشد کرده، خیلی خوبه.
بله.
ولی مواد اولیه رو ما مثلا، مثال دارم میگم، در بخش عطریات اگه من بخوام صحبت بکنم،
بله،
ببینی اسانس از خارج میاد. الان مثلا چند تا کارخونه، به طور مثال دارم عرض میکنم، داره در ایران شیشه تولید میکنه، شیشه عطر،
درست،
ولی هنوز به اون کیفیت های به اصطلاح استاندارد نرسیده.
جهانی منظورش
جهانی دیگه، بله، بله دیگه،
استاندارد جهانی
حقم دارن، چون تا این تجارب رو به دست بیارن، تا اون ماشینالات روز دنیا رو بتونن وارد بکنن و بتونن سطح کیفی کارشون رو به اون سطح کیفی به خصوص کشور چین،
بله،
چون میدونیم بیشتر این جو مواد اولیه ما از چین در واقع وارد میشه.
یعنی اسانس ها هم از چین وارد میشه؟
نه، اسانس ها یک در واقع میشه گفتش که لول خاص داره.
بله.
اسانس هایی که الان در کشور استفاده میشه بیشتر اغلبا و اکثرا از فرانسه، سوئیس، اسپانیا،
خب پایه‌ای از عطر که
و ترکیه که جدید است. الان بله. هست بعد اینا الان از این کشورها داره وارد میشه.
بله.
ولی مواد اولیه مثلا همین والف پمپ به اصطلاح
عطر
پاش،
بله،
خب یا خود شیشه یا به اصطلاح گلویش یا در، اینا همه از
چین وارد
از چین وارد میشه جداگانه.
بله.
اینا اینجا ما هنوز نتونستیم این تولیدات، ببین اینو بهش میگن صنعت دیگه، صنعتشو باید کامل کنیم، ما صنعتمون هنوز کامل نیست. خب اینا رو همه رو وارد میکنیم، پس وقتی اینا رو وارد میکنیم یه بسته‌بندی رو داریم، صنایع بسته‌بندی، حالا تولید در کارخونه که ما بهشون میگیم تقریبا اسمبل یا مونتاژ دیگه، این
بله،
اینجا مونتاژ میشه.
بله.
خب وقتی که ارز قیمتش، نرخش بالا میره، تمام این کالاهایی که وارداتی هستن
شامل میشه.
پس بنابراین مستقیما کالاهای آرایشی بهداشتی
روی ارزه،
بله، روی ارز، نرخ ارز تأثیر گذاره روش.
تقریبا برام بگید که چقدر، حالا میگید که نرخ ارز، من ناترازی ارز رو از شما پرسیدم، این تحریم ها، حالا میگید که همون اسمبل،
بله،
یا مونتاژ کردن، اگر ما تحریم نبودیم این ناترازیه و این اسمبل کردن راحت تر انجام میشد، یا این تحریمه دوچار مشکل شدید باهاش؟
ببینین، تحریم که خب 100% تأثیر گذاشته رو کار،
بله،
به اصطلاح آرایشی بهداشتی، چون ما هر دانش و هر تکنیکی رو از به اصطلاح کشورهای خارجه بخوایم وارد بکنیم که بخوایم در تولیدات داخلمون تأثیر گذار باشه، معمولا اون کشورها این بحث تحریم رو پیش میکشن،
که یعنی نمیتونن، چون تحت تحریم
نمیتونن مستقیم با ما کار کنن،
نمیتونن
به اصطلاح،
بله،
ما گاهن مثلا نمایندگی داشتیم از این کمپانی‌های بزرگ دنیا، الان نمیتونیم، نه نمایندگی میتونیم داشته باشیم، این تحریم این تأثیر رو گذاشته دیگه. خب اما هوش و استعداد ایرانی اینجا خیلی کمک میکنه واقعا.
بله.
ما در صنفمون، در صنعتمون کسانی هستن که واقعا متخصصن، حتی من خبر دارم، یعنی اینو میدونم که حتی در بعضی از کمپانی‌ها تأثیر میذارن، یعنی به عنوان مشورت یه مشاوره تخصصی مشورت میدن. و اینها ما نمیتونیم از 100% خلاقیت این متخصصینمون خوب استفاده کنیم به دلیل همین کسری هایی که داریم در نشانه همین تحریم.
از تمرکز دولت میخوام بپرسم، حالا روی بومی سازی خودمون، تولید داخلمون، یا اونهایی که شما میفرمایید. حداقل من اینطوری حالا طی اخباری که خوندم دارم که واردات ما تا 50%، ولی صحبت هایی که شما فرمودید، البته سال 1404 میگم و باید بیشتر از 50% باشه واردات ما، میخوام بگم چه برنامه برای حمایت از برند ایرانی دید؟ اصلا ما برندی رو داریم تو لوازم آرایشی و بهداشتی؟
ببینین در بخش شوینده ما الان خودکفاییم.
کدام شوینده؟ صابون؟
شما از شوینده ها بگیرین، از پودر ها بگیرین، از شامپو بگیرین، از تمام شوینده های شوینده بهداشتی ما،
یعنی یک برند خاصی رو به عنوان برند ایرانی داریم.
بله الان برند ایرانی داریم و عرض شود که کیفیت استاندارد بین المللی هم داره.
بله
و اینجا جای واقعا قدردانی این دوستان، زحمت کشیدن، تلاش کردن و اون نقطه رو امن کردن، یعنی در واقع امنیت داخلی داره.
بله
در بخشی که من عرض کردم که این تولیدات وقتی ما می‌خوایم تولید کنیم باید بیایم برای تولید کننده راه کنیم.
بله 100%.
یعنی یکی از من نظر من کارهای خوبی که دولت میتونه بکنه،
بله،
این نیست که بیایم در مملکت و در واردات رو تعطیل کنیم نذاریم کالا بیاد، چون ببینید وقتی تولید باشه، تولید رقابت نداشته باشه، اتوماتیکوار کیفیت اون تولید به اصطلاح ممکنه که تنزل کنه. ولی وقتی یک رقیب در کنارش باشه، برای اینکه خودشو به اون رقیب برسونه، تولید کنندم سعی میکنه، تلاش میکنه که روز به روز کیفیت کالای تولید شدهش رو افزایش بده.
یعنی شما میفرمایید حتما باید رقابت باشه.
ببینیم ما الان، خب البته در برنامه‌های دولت‌های قبلی این بود که این ممنوعیت وجود داشت. الان به اصطلاح داره این یه مقداری تغییر میکنه سیاست‌ها، ولی خوشبختانه من این مسئله رو بگم، ما هم به اصطلاح سازمان سمت اونجا پیشنهاد دادیم، گفتیم که نبوده، چرا این کالا داره به صورت به اصطلاح غیر رسمی وارد مملکت میشه، که حالا اینجا جا داره من یه بحثی هم صحبت میکنم که از سال 97 که این اتفاق افتاد، خب نمودارها نشون میده، وقتی به نمودارها و آمارها مراجعه میکنیم متوجه میشیم که یه تصمیمی که ما گرفتیم این تصمیم خوب بوده یا اینکه به اصطلاح تأثیر مثبتی نداشته. ببینید وقتی ممنوع میشه سال اول حدود 500,000 دلار آمار میدن، که آمارهایی هستش که توسط ستاد مواظب قاچاق کالا ارز داده شده.
بله.
کالای قاچاق به اصطلاح به کشور وارد شده، کالای غیر رسمی،
آرایشی بهداشتی.
آرایشی بهداشتی، من فقط در بخش آرایشی بهداشتی.
بله بله.
خب سال دوم این به 1,000,000,000 دلار تبدیل شد و در آخرین آماری که داده شده در سال 1401 این رقم به عرض شود که 2,400,000,000 دلار ترنووری که رسما اعلام شد.
خیلی بالا، یعنی خیلی افزایش پیدا کرده.
خب. حالا این تا اینجاش شما داشته باشین.
بله.
این که افزایش نشون میده که پس این تصمیم داره به یه شکلی فرهنگ کار رو عوض میکنه. یک فرهنگی به نام غیر رسمی داره راه افتاده. خب.
بله.
حالا این سیستم غیر رسمی سوداوری میخواد. وقتی که سال اول کالایی وارد میشه، سال دوم وارد میشه، وقتی این سازمان یافته میشه، اینا دنبال سود هستن، این کسانی که به طور غیر رسمی کالا میارن. خب وقتی که میخواد سودش افزایش پیدا بکنه، میاد تبدیل به چی میشه؟ آرام آرام الان ما در کشورهای همسایه‌مون مثل پاکستان و چند کشور دیگه، اونجای کارگاهایی به اصطلاح ایجاد شده که میان کالاهای برند رو در اونجا به اصطلاح تولید میکنن،
مشابه سازی میکنن. بله.
که ما بهش میگیم کالای تقلبی دیگه.
بله.
کالای تقلبی رو به جای کالای اورجینال قبلی که میومده، حالا تبدیل شده به کالای،
یعنی قدرت تقلبی. تشخیص نمیشه داد؟
میشه تشخیص، ما که متخصص هستیم تشخیص میدیم.
خب من مصرف کننده،
ولی مصرف کننده براش سخته. اما الان من براتون توضیح میدم.
خب
ببینید سالهای اول همینطور این کالا میاد، همینطور 10%، 20%، 40%، الان بالای شاید 60%، 70% از این کالاها تقلبیه.
بیشتر تو چه زمینه است آقای؟
تأثیرش رو روی جامعه همین آرایشی دیگه، کالاهای پرمصرف.
من فکر میکنم بیشتر عطر باشه.
نه کالاهای پرمصرف، عطر. ببینید عطر حالا به اصطلاح به شکلی هستش که تولیداتش مشخصه.
بله.
عطر هم هست، نه اینکه من بگم عطر هم نیست، ولی خب بیشتر کالاهای آرایشی که آمارهایی که حالا داده شده توسط سازمان غذا و دارو و هشدارهایی که داده شده به خاطر مصرف این نوع کالاهای تقلبی، تبعات و عوارض و بیماری هایی که برای مصرف کنندگان آورده تا تقریبا نزدیک سال گذشته به سن 16 سال رسیده، سرطان های ناشی از مصرف این نوع کالاها. و اخیرا من دیدم که یکی از متخصصین خود سازمان غذا و دارو این عدد رو به 14 به اصطلاح گفتن تبدیل شده، یعنی الان در سن 14 سالگی کسانی که مصرف آرایشی بهداشتی داشتن و اینا کالاهای تقلبی بوده به شکل‌های مختلف به سرطان‌های مختلف دچار شدن.
چه باید کرد؟
ببینین ما پیشنهاد دادیم به دولت که چرا وقتی که 2,400,000,000 دلار ترنوور داره میاد سهم دولت کجاست؟ چرا اجازه نمیدین که این به صورت قانونی بیاد؟ دولت هم به اصطلاح هم کنترل کنه، هم نظارت کنه به این کالاها، هم از اون طرف گمرکات بتونن اون عوارض و هزینه های دولتی رو تامین کنن از این محل.
بله.
خب دولت هم میگه که ما میخواییم که تولید رو حمایت کنیم، این کار رو نمی کنیم. ما هم اومدیم گفتیم که اجازه بدین این به صورت محدود بیاد مدیریت کنین در واردات.
بله.
ما هم که اتحادیه هستیم به صورت یک حالا واحد تخصصی در کنار شما قرار میگیم، کمک میکنیم، از سطح عرضه مرتب براتون آمار اطلاعات جمع میکنیم که بتونین تشخیص بدین کدوم کالا بیاد کدوم کالا. این اومد باعث میشه که فشار کالای تقلبی کم بشه، کالای غیر رسمی کم بشه. وقتی طرف میتونه، شخص میتونه کالا رو از طریق مبادی قانونی بیاره، دیگه نمیرسه اون باره قاچاق. این اتفاق الان داره میفته، این مصرف داره داخل میشه. و من خیلی دارم کلی صحبت میکنم خدمتتون،
ما فرصتی اصلا نداریم.
آره، ولی اینم به شما، اینم به شما عرض بکنم که ما اون چیزی که الان خیلی بدتر هست و آمارهای مؤسسات ارزه و تحقیقات میدانی ما نشون میده، مردم مصرف کننده الان میدونه که این کالا تقلبیه، ولی به دلیل اینکه قدرت خرید
اورجینالشو
اصلشو نداره، این کالا رو میخره.
بله.
عرض شد که در اتحادیه کمیسیون رسیدگی به شکایات الان آمادگی اینو دارن مردم مصرف کنندگان اگر کالایی رو استفاده میکنن دچار به اصطلاح عوارضی میشن یا مشکلی براشون پیش میاد، میتونن رسما به سایت اتحادیه آرایشی بهداشتی و عطریات تهران مراجعه کنن، در اون قسمت شکایت خودشون رو مطرح کنن، ما سریع به اون شکایت رسیدگی میکنیم.
یه مردم... شماره رو بگید آقای امینی، شما اگر شماره ای هست یا سایتی هست یا آدرسی هست که میتونن مستقیم مراجعه کنن.
بعد همین سایت اتحادیه آرایشی بهداشتی عطریات تهران.
بله.
یا etct.ir.
بله، منظورم همین
بود. بله، عرض شد به خدمت شما که اونجا ما سریع رسیدگی میکنیم این کارو، این مورد رو، و مطمئنا بدونن که حمایت میشه از مصرف کننده در این خصوص. در صورت من از مردم، از مصرف کننده خواهش میکنم برای خرید کالاهای آرایشی بهداشتی حتما به واحدهای صنفی که پروانه کسب از اتحادیه آرایشی بهداشتی دارن مراجعه بکنن، چون اون واحدها رسیدگی و نظارت بهشون هست و اونا متخصصینی هستن که میتونن کمکشون بکنن و از خرید کالاهای تقلبی جدا پرهیز کنن به خاطر اینکه عواقب خیلی ناگواری براشون داره. این دراز مدت
خیلی ساده هم بگید که تشخیص بدن تقلبی رو از اصلش.
ببینین سیب سلامت، سیب سلامت.
بله.
میشه به عنوان علامتی روی هر کالای آرایشی بهداشتی که استانداردها و مجوزهای لازم رو داره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای فرود امینی راستابی از اینکه در برنامه بازار گفتگو حضور پیدا کردید. من باهاتون خداحافظی می‌کنم. خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
دوستان عزیز شنونده، با شما هم خداحافظی می‌کنیم، اما قبل اون عرض کنم خدمت شما این برنامه نتیجه زحمت زینب محمودی تهیه کننده، اله سادات مصطفی به عنوان هماهنگی، سرکار خانم مهندس سمانه محمودیان، صدا بردار ما بودن و من شهناز مهندی. خداحافظ شما.